ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من هلن خرمنیا با این بخش خبری در خدمت شما هستم. 14 بزرگداشت نهم دی با نام حماسه نهم دی، بازخوانی فتنه های جدید آمریکایی صهیونیستی با حضور اقشار مختلف مردم تهران در میدان امام حسین برگزار شد. تجمع کنندگان ضمن گرامی داشت حماسه نهم دی، خباثت ها و دشمنی های آمریکا و رژیم صهیونیستی با مردم ایران را محکوم کردند. از شمال تا جنوب نوار غزه از صبح امروز زیر آتشباران توپخانه و بمباران هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی قرار دارد. بیشترین حملات در شرق شهر غزه، جبالیا، نصیرات، المغازی، دیرالبلح، خان یونس و رفح بوده است. گزارش‌های میدانی از شهادت 10 در این حملات حکایت دارد. در حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به گروهی از شهروندان در خیابان یافا در شرق شهر غزه، 4 شهید و چندین نفر زخمی شدند. حمله به اردوگاه‌های البریج و المغازی هم دست کم 5 شهید و 10 زخمی بر جای گذاشت. در بسیاری از مناطق هنوز هیچ آماری از شهدا اعلام نشده است. تلاش ها برای جستجوی مجروحان در زیر آوار ادامه دارد. در خان یونس در جنوب نوار غزه علاوه بر حملات هوایی و توپخانه ای، تانک های رژیم صهیونیستی نیز در حال شلیک گسترده به خانه های مردم هستند. تاکنون 3 در المغازی به دست تکتیراندازان و 2 در خان یونس در حمله پهپادی به شهادت رسیدند. در حملات امروز یک خبرنگار دیگر هم به شهادت رسید. نرمین بوش، خبرنگار زن فلسطینی و شماری از اعضای خانواده اش در حملات هوایی به خانهشان در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند. این دومین خبرنگاری است که در 12 گذشته در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت می‌رسد. به این ترتیب شمار شهدای خبرنگار در غزه به 107 افزایش یافت. در عملیات خودرویی یک جوان فلسطینی در کرانه باختری 5 نظامی صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم است. عامل عملیات در تیراندازی صهیونیست‌ها به شهادت رسید. این عملیات در شهرک صهیونیست نشین اتنائیل در شمال کرانه باختری روی داد. از دیشب مناطق مختلف کرانه باختری صحنه یورش اشغالگران و درگیری با جوانان فلسطینی است. در این درگیری‌ها نظامیان اشغالگر بیش از 10 فلسطینی را زخمی و حدود 20 نفر را بازداشت کردند. منابع خبری درگیری‌ها در جنین، اردوگاه نورشمس، رام الله، الخلیل و بیت لحم را شدید گزارش کردند. در شمال رام الله رزمندگان مقاومت اشغالگران را هدف تیراندازی و بمب‌های دستساز قرار دادند. از آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون حدود 4800 شهروند فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت شدند. در همین مدت 318 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیدند. نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد حمایت از گروه‌های مقاومت در کرانه باختری در مقایسه با پیش از جنگ غزه افزایش یافته است. در همین حال در کرانه باختری فلسطینی ها سلاح به دست در دفاع از مقاومت شعار سر دادند. طرح حمایت از گزارشگران فساد در شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شد. پیشبینی پاداش، حمایت از جان و مال، حفظ اطلاعات و هویت، امکان گزارشگری مفاسد بدون ارائه هویت و برخی امتیازات حقوقی، اجتماعی و شغلی برای گزارشگران فساد از موارد مندرج در این قانون است. رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی، تبانی در معاملات دولتی و اخذ پاداش از جمله مواردی است که گزارشگر آنها مشمول حمایت‌های این قانون می‌شود. و عرضه 2 51% باشگاه استقلال و پرسپولیس به علت نبود متقاضی به 26 دی موکول شد. ارزش پایه بلوک 51% سهام قابل عرضه باشگاه پرسپولیس 2110 میلیارد تومان و باشگاه استقلال 1850 میلیارد تومان تعیین شده است. قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه مبنای قیمت گذاری خواهد بود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
بازم یه حس تازه با هامه، اون همه روزای خوب جلو چشامه، هم با هم قدم و هم میهن، با یه دوست خوب دنیا به کامه، جشنواره یه غریبه میهن، یه جایزه واسه تو یکی واسه هم میهن، یعنی به تو و دوستت با هم جایزه میدن.
ذاتی بدون بوسته تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانش هم دیره، میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد،
این شله رو ترا بگیر، پره کشی فرمانده، دنیا پر از لبخانده، این دفعه تو برنده میشی، سکه طلا از تو قرعه کشی، بخند به روی دنیا، دنیا به روز بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
این صدای امیده، خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده، همه خبر و همینجاست، توی تاکسی توی جاده، هر جا که میرم با همه، این عکس حرفای اون، همه چی تو چشامه، بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم عالم تنها تو رادیو ایرانه، از هر چی که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه، برای زندگی مهتر باید بدونم، مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم، بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه،
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب و امیدوارم هر جای کسی حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. همراه ما باشید با دستور کاری که این هفته با موضوع نقش مجلس شورای اسلامی و نهاد قانونگذاری و نظارتی که میتونه داشته باشه در بهبود معیشت مردم میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. همراه ما باشید. واقعیت اینه که مجلس شورای اسلامی و نهاد پارلمان نقش بسیار مهمی توی اداره کشورها داره. همه ما هم میدونیم دیگه، بالاخره بودن مجلس پارلمانی، بودن نظام قانونگذاری مبتنی بر رأی مردم خیلی بهتر از نبودنشه. اما اینکه اون مجلس و اون پارلمان چقدر مطابق نظرات مردم حرکت بکنه، چقدر به خواسته های مردم بپردازه، یا چقدر ادبیات گفتمانیش با آنچه که مردم میخوان هماهنگ باشه، میشود انتظاری که ما از مجلس شورای اسلامی داریم. و اینکه در مجالسی که پشت سر گذاشتیم، به ویژه مجلسی که الان روزهای پایانی خودش رو و ماهای پایانی خودش رو داره پشت سر میذاره، چقدر این مجلس حواسش به مردم بود، حواسش به معیشت مردم بود، حواسش به بهبود وضعیت اقتصادی مردم بود، حواسش به تولید کننده ها، کارفرماها، کارگرا، معلما و غیره بود، موضوعیه که میخوایم این شبها بیشتر در موردش صحبت بکنیم. خیلی ها ممکنه که بخوان به این موضوع بپردازن به خاطر مشکلاتی که وجود داره، که آقا بالاخره نماینده های مجلس هم میرن توی مجلس میشینن، برای خودشون جلسه میزنن، رأی میدن، اما ما تو زندگی همون مسائل دیگری رو داریم. اما به نظر میاد که مشارکت بیشتر و همراهی بیشتر و همکاری ما مردم بهتر میتونه مسائل رو حل بکنه، تا اینکه ما با صندوق های انتخاباتی قهر بکنیم، به اونها نپردازیم، توجه نبکنیم. اجالتا این هفته میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنیم و همراهی شما با ما کمک میکنه به این که ما با مهمانانمون که صحبت میکنیم بفهمیم که چه انتظاراتی رو از مجلس و نمایندگان مجلس داریم و اون مجلسی که درد ما رو میفهمه، اون مجلسی که پای کار ما مردم هست، چه ویژگی هایی رو داره. راه های ارتباطی برنامه هم خدمتتون عرض میکنم. راه های ارتباطی ما با شما عزیزان 3900 سامانه پیامکی ماست که میتونید پیامک بفرستید، نظراتتون رو بفرمایید. 220-486 و 225-009 هم تلفن های ماست که میتونید تماس بگیرید و صدای خودتون رو بفرمایید و با همکارمون صحبت بکنید. 0990-40-555-90 هم تلفن ما در شبکه های اجتماعی است که میتونید ما رو در روی گوشیاتون ذخیره بکنین و بعد هم برای ما عکس، ویدیو، فایل صوتی یا هر چیز دیگری که به نظرتون لازمه که توی دستور کار رادیو ایران بهش بپردازیم رو برای ما بفرستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید با شنیدن مقدمه و سرآغاز گفتگوهای این هفته ما که در رابطه با حضور اقشار مختلف در انتخابات مجلس و تأثیری که یک نماینده خوب و یک پارلمان قوی بر زندگیمون داره ارائه میشه.
مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار است و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. ردپای فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در طول چند ماه گذشته حال و هوای انتخاباتی به کشور بخشیده و انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو این فعالیت‌های سیاسی به اوج خود برسد. اما سوال اصلی که این روزها بعضن با آغاز فعالیت جریانهای سیاسی به ذهن جامعه خطور می کند این است که چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ رأی هر یک از ما در انتخابات چه تأثیری بر جای خواهد گذاشت؟ و همچنین مشارکت صنفهای مختلف کاری با دیدگاههای متفاوت و درخواستهای متفاوت هر کدام نشان دهنده اهمیت حضور این افراد در انتخابات است. شنیدن و توجه به درخواستهای قشرهای مختلف فعال در جامعه از جمله وظایف اصلی نامزدهای مجلس شورای اسلامی است. دستور کار این هفته دیدگاه‌های گروه‌ها و اقشار مختلف را درباره حضور در 12th دوره از انتخابات مجلس را بررسی می‌کند.
دستور کار
متشکرم که همراه ما هستین. 0911-9416 پیامک فرستادن به 30900 و گفتن نمایندگان باید به جای اینکه دنبال آینده خودشون و اطرافیانشون باشن به فکر مردم باشن. این هم نکته بسیار مهمیه. عزیز دیگری هم پیامک فرستاده و با این موضوع که نماینده های مجلس باید به قولی که به مردم میدن عمل بکنند نظرشون در مورد یک مجلس خوب و یک پارلمان قوی به ما ارائه کردن. اما گفتگوی امشب ما از زاویه نگاه کارآفرینان به مجلس هست و انتظاراتی که کارآفرینان با نقش بسیار مهمی که در اقتصاد دارن از مجلس شورای اسلامی دارن رو میخواییم با هم دیگه بحث بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. گفتگو میکنم با جناب آقای غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران. آقای غزنوی سلام، شبتون بخیر.
خدمت شما همکاران محترم، شنوندگان محترم، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشید انشالله. آقای غزنوی، به نظر شما و مجموعه کارآفرینان کشور مجلس قوی دارای چه ویژگی هایی هست؟
عرضم به حضرتون که مجلس قوی خب به هر حال مقتدرانه باید قوانینی ترسیم بکنه که مردم ازش به درستی بهره مند بشن. شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کشور رو به تعالی باشه و خصوصا ما حالا در حوزه اقتصاد فعالیت میکنیم، در حوزه اقتصاد و تولید بتونه قوانینی رو تصویب بکنه که بخش خصوصی رو بیشتر ترغیب بکنه به سرمایه گذاری، به تولید بیشتر، به تولید ثروت بیشتر برای مردم، به ایجاد اشتغال بیشتر تا مردم رفاه بهتر بیشتری بتونن احساس بکنن.
درست آقای غزنوی، تقریبا همه مجالس و نماینده های مجلس با همین حرف ها و هدف ها میان توی مجلس، فرقشون توی عمل چگونه است که بعضی ها به این هدف ها میرسن بعضی ها نمیرسن؟
خب ببینید، متاسفانه من به نظرم میرسه که تولید مسئله اول و مهم کشور نیست. با هر که حرف میزنی، با هر کمیسیونی حرف میزنی، از منظر خودش نگاه میکنه. در صورتی که تمام نخبگان در کشور به این رسیدن که تولید و مسئله اشتغال و مسئله تولید ثروت و رسیدن به معیشت مردم مهمترین موضوع هست، ولی متاسفانه قوانینی که تصویب میشه در این راستا بسیار ضعیف هست. شما ببینید، مثلا من یه نمونه عرض کنم خدمتون، مسئله ازدواج، مسئله فرزندآوری و مسئله بسیار زیادی هست که خب خیلی مهم هست و در مجلس تحصیلات تکلیفی تصویب میشه، ابلاغ میشه به بانک ها برای این که برای فرزندآوری یا برای ازدواج یا برای امثال هم تحصیلات رو بانک ها ارائه بدن. این تحصیلاتی که میدن بعد تحصیلات به تولید نمیرسه. میگیم چرا به تولید نمیدین؟ میگن اون تحصیلات تکلیفی که مجلس گذاشته اگر ندیم جریمه میشیم، برخورد میشه بامون، ولی اگر تحصیلاتو به تولید ندیم این اتفاق برام نمیفته. بنابراین برای این که ما بتونیم خودمون رو مسئول بکنیم از جریمه هایی که مثلا برای ما در نظر گرفتن، مجبوریم که اولویت رو بذاریم برای اون چیزا. حالا اگر برای ازدواج شغلی نباشه، اگر برای فرزند آوری درآمدی نباشه، چجوری باید این کشور، باید این مردم اداره بشن؟ پس مسئله اصلی تولید هست، ولی متاسفانه به این موضوع بی توجهیم از لحاظ برنامه ریزی کلان صنعت. خب ما میبینیم توی مجلس در ارتباط با بحث استراتژی صنعتی واقعا هیچ اقدامی نمیشه، بنابراین کارآفرین ها هم تقریبا با هوش خودشون باید متوجه بشن در کدوم عرصه اقتصادی فعالیت بکنن. اون ریل گذاری که انتظار هست، بالاخره ما کمیسیون صنایع داریم، کمیسیون اقتصاد داریم، ریل گذاری برای این که کارآفرینای بخش خصوصی به سمت تولید بیشتر سوق پیدا بکنن، این اتفاق متاسفانه نمیفته. در
ولی آقای غزوی مثلا همین مجلس و نهاد قانونگذاری مثلا توی صنعتی مثل لوازم خانگی میاد و قانون میذاره که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع بشه تا لوازم خانگی تولید کننده های لوازم خانگی تو کشور قوت بگیرن، قدرت بگیرن. اینجوری داره از شما و نهادهایی مثل لوازم خانگی داره حمایت میکنه.
حالا من کاری هستم به لوازم خانگی نزدم، شما مجمع کارآفرینان هستیم، 23 صنعتی در مجمع فعالیت میکنه، لوازم خانگی هم یکیش هست.
خب حالا همین یه دونش یا خودروسازی،
مجلس این قانون رو تصویب نکرده، هیئت از ایران تصویب کردن که خب حالا اونم بحث خیلی زیاد توش هست، ولی ما یک برنامه راهبردی بلند مدت میخوایم، یه چشم اندازی که با هر تکان اقتصادی به هم نخوره تا سرمایه گذار با یک اطمینان خاطری بتونه در یک عرصه یا سرمایه گذاری بکنه و شروع کنه به توسعه دادن اون بخش. این متاسفانه نه در مجلس اتفاق افتاده، نه در دولت اتفاق افتاده، و همچنان همونطور که فرمودین همه فقط حرفشو میزنند و قولشو میدند و تا امروز متاسفانه این اتفاقات نیفتاده و شما میبینید که امروز تولید کنندگان متاسفانه مواجهن با درهای بسته بانک ها، نه تسهیلات برای سرمایه درگردش، نه برای سرمایه ثابت، برای هیچ کدوم از اینا با اولویت ارائه نمیشه و متاسفانه کسی هم برنامه خاصی برای این موضوعات نداره. و
خب شما به عنوان مجمع
اطلاع تکلیفیه بسیار کشنده قرار گرفت.
شما به عنوان مجمع کارآفرینان با نمایندگان مجلس در ارتباط نبودیم که این نکات رو بهشون بگین ازشون مطالبه؟
ما نمایندگان مجلس هم در ارتباط بودیم، متاسفانه بعضی از دوستانی که خب هم فکر ما بودن، همراه ما بودن توی مسئله تولید، میگن خب ما بالاخره یه مسئله یا میگیم ولی مسائل دیگه هم برای کشور مهم هست و دوستانشون همگی باید با هم دیگه رأی بدن، متاسفانه اون مسائل در اولویت قرار میگیره.
یعنی نتونستین قانعشون بکنین؟
واقعا نشده، یعنی شرایط بگونه این نیست که امروز همه متحد باشن برای اینکه تولید ثروت برای یک کشور به عنوان مهمترین اصل توسعه
باید مد نظر باشه
و مردم از لحاظ معیشت و از لحاظ اشتغال شرایط بهتری پیدا بکنن. این اتفاق نظر متاسفانه نیست. در مجلس هم افراد دلسوز و افرادی که تولید رو بفهمند و کارآفرینی رو بفهمند اینا هم هستن، ولی متاسفانه قوانینی که امروز مورد نیاز توسعه کارآفرینی هست در مجلس نظر میرسه در اولویت نیست. امیدواری نمایندگانی که در دوره بعدی انتخاب میشن واقعا این رو به عنوان مهمترین بخش مورد توجه کشور قرار بدن و
درست.
ما شرایطمون بهتر از این بشه. چون
آقای غزوی مثلا الان شما میگین قوانینی باشه، شرایطی باشه که به نفع تولید باشه، مثلا چه چیزی به نظرتون باید توی مجلس آینده تو دستور کار باشه؟
اول که ما یک استراتژی صنعتی نیاز داریم که راهبرد بلند مدت رو در پیش کارآفرینا بذاره و در پیش خود کارکنان دولت همه تکلیفشون روشن باشه. امروز برنامه بلند مدت راه بردی ما در صنعت نداریم. اگر برنامه‌ای هم بوده، برنامه نظرش مثلا حالا یه وزیر بوده اومده یه برنامه مثلا صنعتی ارائه داده و وزیر بعدی هم حالا شاید اون قبول کرده باشه، شاید قبول نکرده باشه، ضمانت حقوقی نداشته. اگر مجلس وارد این موضوع میشد ضمانت حقوقی پیدا میکرد، یک برنامه مصوب میشد، ضمانت اجرایی پیدا میکرد و همه مکلف بودن و کارآفرین هم تکلیفش روشن بود. نه اینکه بره یه جای سرمایه گذاری بکنه بعد مثلا ظرف مثلا یه سال بعد از تولیدش مثلا وارداتش رو آزاد بکنن، یا یا مثلا با یک بلا تکلیف دیگه ای مواجه بشه، یا اینکه مثلا قیمت مواد اولیه دستخوش تغییراتی بشه که حالا مثلا بعضا دست دولت هم هست و بنگاه اقتصادیشو متضرر بکنه. اگر برنامه بلند مدت داشته باشیم مطمئنن سرمایه گذاری ها رو به سمت تولید میاد و قطعا از لحاظ اشتغال و از لحاظ تولید ثروت شرط بهتری رو خواهیم داشت.
درسته آقای غزنوی، چون یه نکته گفتین ممکنه یه سوء تفاهمی بشه. مثالی که شما زدین از حمایتایی که انتظار دارین، مثلا میگید که قیمت مواد اولیه‌اش تغییر میکنه، وارداتش آزاد میشه یا غیره. خب اینا رو مردم شنونده ما میگن که آقا خب بالاخره یکی که تولید میکنه اگر که بخواد درست و واقعی رقابت بکنه بعد خودشو برای اینا آماده بکنه، اگر نه که دولت دائم بخواد از اینا بابت این موارد حمایت بکنه سرمایه وابسته میشه.
نه اگر یه بلند مدت داشته باشیم، تکلیف همه چی روشن باشه، با چشم باز سرمایه گذاری ها صورت میگیره، نه اینکه یه قانونی الان باشه سرمایه گذار به خاطر اون شرایط و به خاطر اون قانون بیاد داره سرمایه گذاری کنه بعد یه دفعه اون قانون عوضش بکنه. این وضعیتش نامناسب هست. اما اگر که مشخص باشه برای بلند مدت ابلاغ بشه، خب سرمایه گذارم متوجه میشه.
الان مثالی هم تو ذهنتون داریم که مثلا یه سرمایه گذاری رفته باشه، یه چیزی سرمایه گذاری کرده باشه، بعد قانون نوسته باشه ضرر کنه؟
خیلی فراوان، خیلی فراوان. پای درد دل این کار رو فرینه که بشینیم، متاسفانه دائم این اتفاقات صورت میده و چقدر کار آفرین‌ها، چقدر سرمایه گذارا متضرر شدن و ورشکست شدن.
یکیشو میشه مثلا بگین که بعد همینو بزن پیگیری بکنیم؟
ببینید ما توی مثلا مثالش وارد نشیم، چون شما تو هر عرصه‌ای که وارد بشید از این مسائل خیلی زیاد دارید. خود نمایندگان محترم میدونن بعضا خیلی از این نمایندگان پیگیری کار همین تولید کنندگان منطقه مثلا انتخابیشون هم میشن و دلسوزانه پیگیری میکنن، ولی ما نیازمون به یک برنامه راهبردی بلند مدته. این یک. دو، قوانینی هم که تصویب میشه ما باید ببینیم طبقاتش برای تولید چیه. چون آخرش بالاخره مردم باید درآمد داشته باشن، باید یه جای برن سر کار پول در بیارن که بتونن اون هزینه رو پرداخت کنن. همین تحصیلاتی هم که میگیرن باید یه جای درآمد داشته باشن که بتونن قسط وامشون رو پرداخت کنن. پس تولید میشه زیر بنا.
بله.
بنابراین ما هر تصمیمی میگیریم باید تولید مد نظرمون باشه.
درست.
ما اگر تحصیلات تکلیفی میذاریم باید ببینیم منابع اون چقدر هست. اگه تحصیلات همشو بدیم برای موارد غیر از تولید، خب پس تولید باید چی کار بکنه؟ از کجا باید پول در بیاره؟ بالاخره نظام اقتصادی ما یک نظام بانک محور هست. ولی شما بیاید ببینید وضعیت تولید الان چجوره. واقعا بانک ها امکانه ارائه تحصیلات، اونا تحصیلاتی که الان ندارن به تولید. کسی میخواد تولید انبوه بکنه و کارخونش بزرگ باشه، تولیدش در حد میلیونی باشه، در حد مقیاس بهینه تولید باشه، صرفه اقتصادی داشته باشه، خب این
ممنونم.
متاسفانه شرایطش بد میشه، تعداد تولیدش کم میشه، قیمتش میره بالا، تنوعش کم میشه و همه این مسائل برای کشور پیش میاد.
خیلی متشکرم آقای غزنوی. 30 ثانیه تقریبا یک دقیقه زمان داریم. فرض کنین شما دارین تشریف میبرین، یه جوونی سر حال و خوش تیپ شما رو میشناسه، میاد جلو میگه آقای غزنوی من صدای شما رادیو شنیدم، شما به من بگو من توی انتخابات شرکت بکنم یا نکنم، و بعد اگه خواستم به یه نماینده رأی بدم چه جور نماینده ای باشه؟
خب به هر حال حضور در انتخابات که عدم حضورش کاری رو پیش نمیبره، ما رو به جایی نمیرسونه. بالاخره ما باید در اساس افکار و اندیشه و عقایدمون توی انتخابات مشارکت فعال داشته باشیم و سعی بکنیم که بالاخره مشارکت بکنیم برای اینکه سرنوشت خودمون رو به دست کسایی بدیم که شرایطمون بهتر بشه. و اگر نه مشارکت نکنیم که خب کسایی میان و آخرش رأی میارن و این مجلس هم برپا میشه و یه عده‌ای هم میرن توی این مجلس، اگر درست انتخاب نشده باشن متاسفانه خب شرایط بدتری رو رقم میزنه.
و اون نماینده خوبه چه ویژگی داره؟
نماینده خوب نماینده ای که اولویت ها رو درست بدونه، علم و آگاهی به موضوعات کشور داشته باشه، خصوصا در عرصه اقتصاد. اگر فعالیت در حوزه اقتصادی کرده باشه این خیلی بیشتر میفهمه، خیلی بهتر میتونه تصمیمات خوب اتخاذ بکنه، قوانین بهتر بنویسه.
ممنونم.
مشارکت بخش خصوصی رو داشته باشه برای تصمیماتی که میخواد بگیره.